شروع 18 جلسه بحث پیرامون شرح خطبه حضرت فاطمه بنت الحسین علیهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در خلال این یک ماه، ماه محرم که منقضی شد و به سر آمد، ما از محور قیام عاشورا سخنانی گفتیم و اکنون سخن را در این رشته می اندازیم. کسانی که انقلاب کربلا را بارور کردند، کسانی که پیام کربلا را به گوش دیگران رساندند، کسانی که انقلاب کربلا را صادر کردند، با بیانشان، با منطق آتشین و محکم و متقنشان در این میان خطبه حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را باید در صف اول قرار داد، ولیکن ما از خطبه حضرت زینب علیها السلام چند سال قبل سخن گفتیم و شرح کردیم. این خطبه را، مخصوصا خطبه کوفه را که اخیراً هم مقداری از آن از نوار شنیدم و گویا اونطور که بله بعضی از عزیزان میگن اونم ضبط شده، خطبه شام را هم شرح کردیم. لذا من به ذهنم آمد یک خطبه‌ای که هنوز از آن بحث نکردیم و آن خطابه حضرت فاطمه بنت الحسین است. یه دختر دارن امام حسین به نام فاطمه که جزء کاروان اسیران بوده است. خطبه بسیار جالبی دارد این دختر جوان از حضرت سید الشهدا علیه السلام در کوفه. ما این را عنوان می کنیم مقدمتاً برای شناخت این بانوی معظمه. کمی صحبت می کنیم تا با آشنایی و آگاهی وارد بشویم که اون ارزش دارد، و الا انسان یه مطالبی را بشنود و سر و ته آن را نداند و متوجه نباشد که این بیان کیه و زبان چه کسی هست، این نتیجه معتنا بهی نخواهد گرفت. فاطمه بنت الحسین چنانی که از همین عبارت روشن است، یکی از دختران حضرت سید الشهدا است و زیاد مورد علاقه اون بزرگوار بوده که این حاکی از آن است که این بانوی معظمه دارای مراتبی از کمالات معنوی بوده است. شاهد بر این مدعا که حضرت امام حسین با یه دید خاصی به او نگاه می کردن عبارت از جریان ازدواج ایشون هست که این را همه مورخین نوشتن که حسن مسنا فرزند حضرت مجتبی علیه السلام مراجعه کرد به عموی بزرگوارش و یکی از دوتا دختر عمو را خواستگاری کرد خدمت حضرت سید الشهدا علیه السلام، که همینجا هم یه درسی ضمناً به جوامع شیعی داده میشه که مقداری در مقام ازدواج بله کم تشکیلات تر باشن. این جوان خودش آمده خدمت حضرت سید الشهدا مطابق ظاهر عبارت مورخین و میگد یکی از دوتا دختران محترم خودتون را به عقد من در بیارید. حضرت سید الشهدا علیه السلام در جواب او فرمودن بر این که من فاطمه را به عقد تو در میارم، انی عبارت اینه انی اختار لک فاطمه فهیه اکثر شبهن به امی فاطمه بنت رسول الله. فرمودن من اون دخترم فاطمه را به ازدواج تو در می آورم، چرا که شباهت او به مادر من فاطمه دختر رسول الله خیلی زیاد هست. حالا ما از اینجا یک استفاده می کنیم که ممکنه این کسانی که خیلی سطحی می اندیشند تصور کنن که شباهت همین شباهت در قیافه است، صورت و رو و مو و اندام و چشم و امثال ذالک. البته اینم از مراتب شباهت هست، ولیکن اطلاق داره، یعنی به نظر میرسد که میخوان بگن این دختر از تمام جهات شباهت به مادرم زهرا داره، حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها. علاوه بر جنبه های ظاهری در اخلاق، در عبادت، در بندگی خدا، غرض اینه که معلوم میشه این دختر را با عنایت فاطمه نامیدن، با عنایت تام. و دیگر این که این را به زبان می آورن به حسن مصنع میگن من این دخترم را به ازدواج تو در می آورم، برای این خصوصیتی که در او هست. و این جمله را در بسیاری از کتب دیدم، لیکن مقرم در بله نوشته هایش یه نکتم راجع بین بانوی معظمه داره که این هم بسیار جالب هست، و آن عبارت از اینه که میگن این بانوی معظمه چنان بود که اما فی الدین فتقوم اللیل کله و تصوم النهار، شبها را تمام به پا ایستاده و عبادت میکرد و روزها را به روزه می گذرانید. دختر امام حسین هست، ریشدار دختر سید الشهدا علیه السلام است، از نواده رسول الله جده او فاطمه زهراست که پایش از عبادت شبها ورم کرده بود. این خانواده های اصیل خیلی به درد می خورن که انسان از این خانواده ها انتخاب بکنه. متاسفانه این پسرها در محیط دانشکده و در جاهای دیگه در محیط کارشون همین قد چشمشون به یه دختری بیفتد، مخصوصا یه آب و تابی هم ازش ببینن، آنن دلداده او میشن. دیگه کار نداره که این اصالت داره ندارد، چون اصالت ها گاهی حفظ میکنه آدم را. اونایی که بیریش هستن غالبا عرض میکنم به حسب نوع و غالب باکی ندارن، برای خاطر اینکه یک ذات صحیحی نداره، یه ریشه عرض میکنم محکمی نداره. اما اون که ریشه دار هست مواظبت میکنه که این ریشه ها حفظ بشه، و علاوه اون طرفش هم همینطوره. بعض از این دخترها هم که پناه به خدا همی قد یه جوانی را ببینن خوش اندام و زیبارو، دیگه تاب و توان را از دست میده. خب دختر مسلمان فکر بکن که این برای تو میشد یه شوهر حسابی؟ فکر بعدش هم کردی یا نه؟ همین الان را میبینی و همین 4 روز اول که یه خوشی با هم داشته باشید، نگاه بکن که این شوهر و مرد زندگی برای تو است یا نیست. بالاخره این جریان شخصیت والا این دختر والا مقام حضرت سید الشهدا علیه السلام، اون جنبه های عظمتش در دیدگاه امام حسین، اون جنبه عباداتش، اون شبش، این روزش، و چقدر خوبه که دختر اهل تقوا باشه. چقدر اسف میخورم اون زمانی که تو روزنامه میخوانم یا میشنوم که دختری دچار بند شهوات شده، و همین 2-3 روز قبل خوندم که بله ولگردی دختر عاقبت او رو به کشتن داد. ولگردیش در روزنامه خوندم، دختری را کشته یافتند و پدرش را خواستند چی شده است؟ گفت نه، من شاکی نیستم از کسی، قرص زیاد خورده و از دنیا رفته. بعد بردندش برا کالبد شکافی، معلوم شد که نه، این قرص خوردن نیست، بلکه او را کشتن. پدر را دوباره خواستن، این مرتبه که او را بردن گفت بله من خودم او را کشتم، برا خاطری که دیگه عاجز شدم، هر از مدتی فرار میکرد میرفت، چند روز دیگه معلوم نبود کجا هست با کی هست. بعد از چند روز نیروی انتظامی می آوردش در خانه تحویل میداد که آ دخترتون هست، مواظبت بکنید، ولگرد است، با کی کجاها. خب یه چند روزی میگذشت، دوباره همون بازی. تا چند شب قبل نیروی انتظامی آوردش در منزل، من دیگه از خجالت از بین میرفتم، شرمسار بودم که این چه دختری است، چقدر ناباب و ناپاک و هوسباز و هوسرانه. لذا همونطور که شب خوابیده بود گفتم خودم رو خلاص بکنم، آمدم خفش کردم، بندی دور گردنش انداختم او رو خفه کردم. نمیگم کار خوبیه، اینم قتل نفس البته، ولیکن بالاخره دختر ولگرد، بدچشم، ناپاک، دختری که آدرس میده به جوانها، دختری که تلفن جوانها رو میخواد، تلفن به اونها میده، این که نمیشه یه دختر حسابی، این زنم نمیشه برای اون جوانی که این را میگیره. این همینطور بار آمده، فردا شوهرم که داره چشمش به دیگرانه، میفتد دنبال سر دیگران. چقدر باید مواظبت بکنن جوانها، چه پسر و چه دختر. دختر با تقوا ارزش داره، این دختر سید الشهدا است. تقوم اللیل کله و تصوم النهار، شبها همه به پا میخواست و روزها رو روزه میگرفت. خب این دختر امام حسین از جمله کاروان اسیران کربلا هست. در کوفه اون جمعیت ها را دید، حضرت زینب خطبه خوندن، حضرت امام زین العابدین خطبه خوندن، این دختر جوان سید الشهدا علیه السلام نیز خطبه ای دارن که حالا آغاز می کنیم و یه چند جمله از صدر آن را عرض می کنیم. و آن عبارت از این، همه این ارباب مقاتل هم این را نقل کردن، خطبه فاطمه بنت الحسین علیه السلام را شروع کردن خطاب به مردم. بله اول این خطبه این آغاز میشه به این جملات: الحمد لله عدد الرمل والحصى و زنة العرش الى الثرى. این جمله اولی معنایش اینه که حمد و ثنا هر چه حمد است از هر کسی هست، مخصوص ذات لا یزال الهی است. الحمد لله عدد الرمل والحصى به تعداد رملهای بیابان و رودخانه ها و به تعداد ریگهای بیابان، نه یک بار و دو بار، به تعداد رمل و ریگهای بیابان حمد از برای خداست. این چه عرفانی میخواد؟ چقدر باید انسان عارف به خدا باشه؟ عدد رملها کسی میتوند تعیین بکنه؟ عدد ریگها را کسی میتواند مشخص بکنه؟ اینها یک رمزیست از لایتناها، رمز عدم تناهی هست، که نمیگن حمد برای خدا حمد بی منتها، حمد لایتناها، حمدی که اندازه و حدی از برای اون نباشه. عدد الرمل والحصا. و دیگر و زنت العرش الی السرا، حمد از آن خداوند بزرگ است، به زنه یعنی به میزان، به وزن عرش از اون عالم بالا تا زمین، همه عالم وجود، عرش الهی که عالم وجود است از بالا تا به پایین، از نظر وزن و ثقل، آیا کسی میتوند تعیین ثقل این را بکنه؟ آیا یه باسکولی تشکیلاتی است که بتوند این را وزن بکنه که چند اندازه وزن داره؟ دختر سید الشهدا میگن هم برای خدا به میزان و به ثقل عرش الهی تا زمین. عرفان بالای این خاندان است که ما رو با خدا درست آشنا بکنن. ما که هم یه چیزی توتیوار یاد گرفتیم مثل بقیه کارها، الحمدلله رب العالمین تمام شد، توجه به معنایش هم نداریم، مثل خیلی از چیزها، مثل خیلی از موارد. ولی این باز کردن مطلب به این صورت حاکی از عرفان بسیار دقیق و بسیار بالای حضرت فاطمه بنت الحسین است. از نظر عدد اون یکی، از نظر وزن این جمله دومی، یک حمدی که نه از نظر عدد قابل مقیاس باشه، قابل اندازه‌گیری باشه، نه از نظر ثقل و وزن آن قابل از برای اندازه‌گیری باشه، یک اینطور حمدی از برای خداوند متعال. حالا درست توجه کردید؟ لایتناهای از نظر عدد و لایتناها از نظر وزن و ثقل، از هر دو جهت یک اینطور حمدی از برای خداوند متعال هست. حالا الان نکته‌ای به ذهن میاد، کی داره اینطور حمد خدا میکنه؟ چه کسی میگه حمد به عدد ریگها، به عدد رملها برای خداوند متعال؟ چه کسی میگه حمد برای خداوند به وزن عرش الهی تا زمین؟ چه کسی این را میگه؟ کسی که دو روز قبل، یه روز قبل با چشمان خودش دیده است که پدر بزرگوارش را قطع قطع کردن، سر از بدن نازنین او جدا کردن. اینها درس هایی که با تفکر درست میشه. انسان یه لحظاتی بنشیند فکر بکنه، یک کسی که دچار آماج تیر بلا شده، آماج تیر بلا، این از اطراف و جوانب، عزیزانش، برادرانش، یک برادری مثل حضرت علی اکبر علیه السلام، یک برادری مانند شیرخواره و دیگران، عموها، اون عموی نازنین مانند حضرت ابوالفضل علیه السلام را از دست داده و چند فرزند دیگر از ام البنین، فرزندان حضرت ام البنین، همه اینها عموهایش هستند. عموزادگانش را از دست داده، فرزندان امام مجتبی علیه السلام، حالا دارد این طور حمد خدا میکنه تا ما را بسازد که فقط حمد خدا اون روز نکنیم که تمام وسائل برامون فراهم هست. اگر یه روزی یه مشکلی پیش آمد کرد دیگه از خدا قهر بکنیم، یا حرفهای ناهنجار بزنیم، یا اعتراض به نظام عالم وجود بکنیم، اینطور نباشیم. اینها رو کنار هم بگذارید، اهمیت این مطالب واضح میشه. یک کسی که به عدد ریگهای بیابان بلا دیده میگد هم برای خدا به عدد ریگهای بیابان. یک کسی که به تعداد رملهای بیابان بلا و مصیبت دیده میگد هم برای خدا به تعداد رملها. یک کسی که به وزن عرش الهی تا زمین بلا دیده و مصیبت کشیده، حالا میگه هم برای خدا به وزن عرش الهی تا زمین. اینها رو تأمل کردید؟ و الا این که زود میشد انسان بخواند رد بشه، تمام بکنه. اینها رو کنار هم ردیف بکنید، ببینید چقدر زیبایی هست، چقدر جماله، چقدر علاقمندی به خدا و پیغمبر در این جملات دارد. موج میزنه عرفان الهی، موج میزنه در همین جملات. کسش را در نظر بگیرید و حال او را و کلام او را. کسش دختر امام حسین، حال او کسی که آماج تیر بلا شده، از اطراف و جوانه مصائب برو باریده، حالا حرفش اینه خدایا هم برای تو، نه یک بار و دو بار، نمیتونم بگم چند بار، میتونم بگم به تعداد رملها، به تعداد ریگها هم برای تو. این هم برای تو که بلاها برای ما فرستادی، این همش عزت بود، سرفرازی بود. بندگان خدا این طورن دیگه، بلاهای خدا را هم سرفرازی برای خودشون میدونن. الله از مقام والای این دختر گرامی سید الشهدا روحی و ارواح العالمین له الفدا و له الفدا و لهم الفدا. خب این جمله اول. و بعد می فرمان احمده و اومن بهی و اتوکل علیه. حالا این جمله دوم دوباره بحث داره، بخوام واردش بشم با مجال مناسبت نداره. چند جمله هم امروز بیاد خاندان پیغمبر و ورود آنها در شام عرض بکنیم، که روز اول ماه صفر دوباره تجدید و حزن آل رسول میشه. حزنشون که تمام نشده بود، ولیکن امروز یه حزن تازهی برایشون دست میده که در یک حساب کمتر از حزن عاشورا نیست، برای خاطر این که امروز این کاروان دل افسرده، این کاروان دل شکسته، این کاروان آوار از وطن شده، این کاروان داغ دیده امروز وارد میشن در شام خراب. وارد شام میشن یعنی شهر دشمن، یعنی پایتخت دشمن، دشمن نابکار ظالم از خدا بی خبر. خدا نکنه که انسان دوچار یک دشمن نابکار بی منطق بشود. گاهی از اوقات اینطور میشه، دشمن انسان یه منطقی داره، یه حد و حدودی داره، به یک ضوابطی پابند هست ولو دین نداره، یه ضوابطی برای خودش داره. اما یزید ضابطه‌ای نداشت، نه ضابطه معنوی داشت، نه ضابطه آبرویی و شرف و انسانیت و مردانگی. حالا این کاروان میخوان بر این طور کسی وارد بشن. شهرم یک شهریست که 50 سال روش کار شد در این حدودها، روش کار شد معاویه و یزید، این جاها رو ساختن کاملا در حدود 50 سال روش کار شده، یعنی سر تا پا شده یک شهر اموی، پایگاه آل امیه، دوستی با بنی امیه و دشمنی با علی و آل علی علیهم الصلاه و السلام. اینها رو به ذهن بیاریم که چه مصیبتی هست. خاندان پیغمبر سراپا ایمان، سراپا شرف و بزرگواری و آبرو و افتخار و انسانیت، او وقت وارد بشن در یه شهری که پایتخت حکومت ظالمانه آل امیه است، در میان مردمی که تربیت شدگان بنی امیه می باشند، تربیت شدگان آل امیه، ببینید چند اندازه مشکل است بر این خاندان معظم و بزرگوار. در این اسنا مطابق نقل مقاتل نکاتی است، حالا با هر روز یک نکته رو عرض می کنیم، یکی از اون نکات عبارت از این جمله است که حضرت ام کلثوم دارد در روایت، بعید نیست همون حضرت زینب باشه که به این کنیه نامیده شده. در هر حال دختر کبرای امیر المؤمنین خواستن یکی از این سردمداران کفر و نفاق را، و او عبارت از شمر بود که این جریان کاروان تحت نظر او بود، او را خواستن، یه کار داشتن. حالا چه کاری داره دختر زهرای طاهره، دختر امیر المؤمنین، و خدا کنه روزی نیاد که یک انسان محترمی بخواد از یه آدم بی آبروی نالایق پستی و جانگرفتهی علاوه بر بی ایمانی بخواد از یه اینطور آدمی خواهش بکنه، و هم همینجا هست که ناپاکی طرف ایجاب میکنه که این بزرگ را محروم بکنه و اعتنا نکنه. خواستن او را برای خاطر اینکه او سردار کاروان است، او تمام مطالب را کنترل میکنه، همه چیز زیر نظر او هست، لذا دختر کبرای علی او را خواستن که دیگران اراده‌ای نداشتن که کاری بکنن، دیگران بدبخت‌های بی‌نوا بعد یه پول بگیرن به قیمت آبرو و شرفشان، پولی بگیرن برای زندگی به قیمت ایمانشون، همه چیز را باید بدن برای خاطر این یه مقدار پول نالایق پست دنیا. لذا خود شمر را خواستن و یک خواهش از او کردن، بلکه دو خواهش فرمودن، بر این که من از تو میخوام حالا که ما رو وارد شام میکنی، بله ما را از در بیوارد بکن که قلیل و نظاره باشه، یا قلیل و نظاره باشه، اون کسی که نگاه میکنن، نگاه کنندگان کم باشن. دختر کبرای علی پردنشینه، همیشه پشت پرده ها جا داره، نامحرم او رو ندیده، در مقابل نامحرم جلوگر نشده، چطور میتواند تحمل بکنه که صدها و هزارها نفر مردم جمع شدن، همه دارن نگاه میکنن، دختران علی و فاطمه را مینگرن، و رضا خواهش اولشون این بود ما را از دری ببر که از اون در نظاره کنندگان کمتر باشن، از این دروازه های شهر که سابقا رایج بوده، یه جایی که این قد جمعیت هجوم نیاورده باشه. این یک مطلب. و اما مطلب دیگر عبارت از این، دستور بده، دستور بده این سر بریده برادرم را از این کاروان جدا بکنن، سرهای بریده شهیدان را جدا بنماین، یعنی در میان زنها نباشد، که قهرن زنها هم مورد نظر واقع میشن و جنایتکاران نگاه به دختران علی و فاطمه میکنن. بلکه این سرها رو جدا بکن. یه ناحیه دیگر که مردم متوجه سرها بشن و این قدر نظر به صورت دختران علی و فاطمه نکنن، ولی اون نانجیب از خدا بی خبر همین جا هم با اینکه کاری برای او نداشت که این حاجت دختر فاطمه را انجام بده، از اون در بیوارد کرد در به ساعات که اونجا خیلی جمعیت زیاد بود و مردم زیادی اونجا هجوم آورده بودن و این سرارم در میان همین زنان اسیر و همراه اونها قرار داد. با این وضع دختران علی و فاطمه وارد شام خراب شدن. صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.